بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. فصل في تغسيل الميت. يجب كفاية تغسيل كل مسلم سواء كان 12 أو غيره، سواء كان 12 أو غيره. لكن يجب أن يكون بتاريخ مذهب الاثنا عشري. سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكیه میفرماید که واجب است غسل میت مسلمان به عنوان وجوب کفایی، اهم از اینکه این میت مسلمان 12 دوازده امامی باشد یا غیر آن از قبیل مذاهب دیگر، زیدی و فتحی و حنفی و شافعی و غیره، فرق نمی کن. در این رابطه بعد می‌فرماید که غسل هم باید به صورت غسلی باشد که در فقه اهل بیت آمده، هرچند اون فرد خودش مذهب دیگری دارد ولی مسلمان هست و از دنیا که برود باید با به طریقه غسل مذهب جعفری غسل داده شود. این مطلبی که گفتیم برای شما عنایت کنید. سه تا مسئله اینجا هست. یک، وجوب کفایی. وجوب کفایی. دو، برای تمامی افراد مسلمان بدون اختصاص به مذهب شیعه. سه، به صورت غسل مطابق با مذهب جعفر. سه تا مسئله رو بحث کنیم، عنایت کنیم. مطلب اول که وجوب کفایی هست، در این رابطه اختلاف وجود ندارد. لا خلاف فی ان ذلک الواجب من الواجبات الکفائیه. از باب استناد یکی دو مورد مستند کنیم. فقیه محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 268 می فرماید غسل میت واجب است کفائیان، هازا مذهب علماء اینا کافه. این اعلام قاطع از سوی محقق حلی که این کفائی بودن، وجوب کفایی مذهب تمامی علمای ماست، یعنی بل اتفاق و بل اجماع بل به تسالم بلا اختلافه. علامه حلی قدس الله نفسه و زکی، کتاب تذکره جلد 1 صفحه 345 تصریح به اجماع دارد. می فرماید که غسل میت مسلمان واجب است به نحو وجوب کفایی به اجماع علما. اینا دیگه تصریح کامل. بنابراین در کفایی بودن شک و شبهه، در وجوب کفایی شک و شبهه نیست. اضف الی ذلک که طبیعت عمل طبیعت کفایی است. هر حکمی که دارای یک مورد باشد و به عموم مؤمنینی که دست در دسترس هستند تعلق داشته باشد، این سنخ از واجب به طور طبیعی واجب کفایی است. کلی اون مردم که نمیشد یه مرتبه هر کدام اون یک عمل رو انجام بدهد که عینی باشد. قسمت بندی، اولویت بندی به قول شما جوانها که نمی شود. بنابراین بر همه واجب است. اگر بعضی انجام بدهد از عهده همه ساقط، و اگر انجام نگیرد همه مؤمنینی که در محیط اطراف اون عمل واجب قرار داشته باشن مشغول و ذمه هستن، واجب به عهدهشان باقی است. این مطلب اول. گفتیم سه تا مطلب در اینجا هست، در این شروع بحث. مطلب دوم چه بود؟ مطلب دوم غسل مس میت غسل میت اختصاص به مؤمن یا مسلمان شیعه ندارد. اگر مخالف، هر مخالف، اگر مخالف یعنی مخالف مذهب، مخالف مذهب از دنیا برود و کسانی که متصدی هستند شیعه باشن، باید اون مخالفو چی؟ غسل بدن. غسلش واجب است. برای اثبات این مطلب 4 دلیل اقامه شده که این ادله عبارتن از 1 اجماع، 2 نصوص، 3 تحلیلی در مورد مسلمان بودن مخالف، یا به عبارت دیگر عموم عنوان مسلمان، عمومیت داشتن عنوان مسلمان که شامل شیعه و سنی بشود. 4 حسن معاشرت. این چند تا 4 تا دلیل ذکر شده است. اما دلیل اول که گفتیم اجماع، مسئله اجماعی بودنش مکرر اعلام شده از باب استشهاد به 1-2 نمونه اشاره کنیم. نمونه اول، محقق اردبیلی قدس الله نفسه الزکی، کتاب مجمع الفائدت والبرهان که خلاصش مجمع هم گفته بشود، جلد 1 صفحه 172 می فرماید که لعل الوجه بالنسبة الى وجوب تغسیل المخالف الاجماع، اجماع اعلام میکنن که در این رابطه گویا اجماع فقها محصل است که میت مسلمان هرچند مخالف باشد باید غسل داده بشد، غسلش واجب است بر عهده کسانی که در محیط اطراف و در دسترس قرار دارند. و محقق ثانی در کتاب حاشیه شرایع که مخطوط هست ورق 13 صفحه هم با اجازتون دیده نشد، ورق ورق باید آدرس بدیم، در ورق 13 مسئله رو به عنوان یک امر اجماعی بین اتباع آل البیت اعلام میکند که میت مسلمان باید غسل داده شود. از متأخرین یا بگیم از معاصرین دیگه در سده آخر معاصر میشد، در یک سده معاصر، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در کتاب طهارت جلد 4 صفحه 179 180 181 179 180 181 تا 182 می فرماید که در این مسئله چیزی که می شود مورد استناد قرار داد مستند اجماع به نظر میاد، اجماع گویا وجود دارد بین فقهای آل البیت که میت مسلمان مخالفم باشد باید غسل داده شود. و فقیه حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب مصباح الفقیه جلد 5 صفحه 111 112 تا 114 می فرماید این مسئله را بحث میکند و روایات و بررسی و نقد میکند و بعد می فرماید که اگر اجماع نباشد اثبات وجوب مشکله، یعنی مستند اجماع. این دلیل اول ما که اجماع وجود دارد، اون هم با این مواردی که برای شما گفتم که اجماع وجود دارد. و اما دلیل دوم ما عبارت است از نصوصی که در این رابطه آمده است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر الکلام جلد 4 صفحه 30 مسئله و همین جواهر در همین جواهر صفحه 30 وجوب کفایی بودن را اعلام میکند و بعد در صفحه 80 و 81 مسئله رو می فرماید که درباره وجوب غسل غسل میت چیزی که گفته می شود این است که نصوصی در این رابطه وجود دارد. این نصوص را هم ذکر می فرمایند که به تبع ایشان و همینطور فقهای دیگر که این نصوص را ذکر کرده اند، نصوص را هم برای شما ذکر بکنم و مسئله را پی بگیریم. نصوصی که ذکر می شود به طور عمده سه یا چهار روایت است. روایت اول کتاب وسائل جلد دو، البته کتاب من جلد یکه، جلد یک کتاب وسائل جلد یک باب یک از ابواب، باب یک از ابواب غسل میت، حدیث شماره یک، معتبره سماعه. سند رو بخونم برای شما. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله. ببین سند، این نکته را برای شما یادآور بشم که زحمت شما کم باشد. هر موقع شیخ کلینی از محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد روایت نقل کند، این محمد ابن یحیی محمد ابن یحیی عطار قومی هست که شیخ کلینی هست. کلینی، شیخ کلینی طبقه نهم هست، این محمد ابن یحیی عطار قومی طبقه هشتم است. و بعد محمد ابن یحیی که نقل کند از احمد ابن محمد که دیگه ادامه ندارد، نه اسم جد آمده نه وصف آمده، احمد ابن محمد هم زیاده دیگه، این احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هست که اونم قومی، شیخ محمد ابن یحیی عطار طبقه هفتم می شود و هر دو از اجلا و ثقات و مشایخ شیخ کلینی است. این سند رو داشته باشید، چون احمد ابن محمد تکرار دارد، محمد ابن یحیی هم که اسم جد نیامده مشخص نیست. الان اینو ضبط کنید که دیگه بعدن گرفتار نشید. عن عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی اعتبار دارد. اعتبارش از کجاست؟ توثیق خاص ندارد، ولیکن هم در سند کامل و زیاره آمده است، ابن قولوی نقل میکند، هم در سند تفسیر قومی علی ابن ابراهیم قومی از ایشان روایت نقل میکند. دو تا توثیق عام دارد، به قول آقای علیزاده که یادش بخیر، دو تا توثیق عام مساوی با یک توثیق خاص میتونه باشه. عن سماعت ابن مهران که طبیعتا میشناسید موثق ولی امامی نیست، لذا روایت میشود معتبره یا موثقه، سند معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال غسل الجنابت واجبون الا ان قال، این محل استشهاد ماست، و غسل المیت واجبون. این حدیث اطلاق دارد، دلالت میکند که بر اینکه غسل میت مسلمان طبیعتاً منظور میت کافر نیست، چون نصوص از غسل مس میت کافر منصرفه، میت مسلمان غسلش واجبه. مطلقاً اونو میت مسلمان اشعری باشد یا مخالف باشد فرق نمی کنه. این یک روایت. روایت دوم از بله روایت دوم همین کتاب باب 14 از ابواب غسل میت، حدیث شماره 3، محمد ابن الحسن به اسنادهی سند طولانیه تا خلاصش روایت عن موسی بن جعفر عن علی بن سعید عن عبدالله دهقان عن ابی خالد قال اغسل کل الموتا الغریق و اکیل سبوع و کل شیئن الا ما قتل بین صفین. این روایت از نظر سند مشکل دارد. مشکل اصلیش اینه که این روایت مقطوع است. شما عزیزانی که اصطلاح مقطوعه رو بلدید و به شما گفته باشم، یه بار تکرار کنم، بعضی از عزیزان ممکنه در حافظش نباشد. منظور از مقطوع روایتی است که معنعن نقل می شود تا می رسد به راوی اولی که از امام نقل می کنه، اون راوی اول اسمی از امام نمیبره. اینجا راوی اول ابی خالده، اسم نبرده. عن ابی خالد قال اغسل کل الموتا، اسم از امام نبرده. مقطوعه میشود. مقطوعه را ما در حد مؤید میتونیم تلقی کنیم، ولی در حد یک روایت معتبر متاسفانه نمیتونیم ملتزم بشیم، برای اینکه روایت متقوم به نقل کلام معصوم است صریحا. اینجا اسم از معصوم برده نشود میشه مقطوعه، و بعد از که مقطوعه شد روایت مقطوعه گویا اصلا صدق روایت نمی کند. در حد مؤید در نظر میگیریم، هرچند گفته می شود که از اعتبار ساقط باشد. روایت شماره 3 که در نظر گرفتیم، بازم کتاب وسائل همین که در دست ماست، جلد 1 باب 1 از ابواب صلات جنازه. این روایت سندش درست صحیح هست. محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن ابی ولاد و عبدالله ابن سنان جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام. اسناد شیخ طوسی محمد ابن الحسن به حسن ابن محبوب صحیح است، و حسن ابن محبوب از ابی ولاد نقل کند که ابی ولاد و صحیحه ابی ولاد رو در مکاسب خونده اید. و عبدالله ابن سنان جمیعا از دوتا میشد صحیحه مثلا ابی ولاد یا صحیحه عبدالله ابن سنان. سند صحیح. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ینبغی لأولیاء المیت منکم ان یؤذنوا اخوان المیت بموته ف فیشهدون جنازته، فاینجا فیشهدون جنازته و یصلون علی. خب چطوری استدلال می شود اینجا که غسل نیامده؟ سند که صحیحه به مسلمانها اعلام بشود که جمع بشوند، حاضر شوند جنازه میت را تشییع و نماز بخوانند. چون نماز را برای میت مسلمان به طور مطلق اعلام کرده است و با عدم قول به فصل بین مسلمان بین نماز و غسل نتیجه این می شود که باید غسل انجام شود، مسلمان بودن کافی است، شیعه بودن شرط نیست. روایت آخری که در این باب در نظر گرفته ایم برای شما، کتاب وسائل جلد 1 باب 37، این روایت دلالتش روشن‌تره. باب 37 از ابواب صلات جنازه، حدیث شماره 2، و به اسناده عن سعد بن عبدالله، اسناد شیخ به سعد بن عبدالله که صحیح، عن ایوب ابن نو که توثیق دارد، عن حسن ابن محبوب که از اجلا و ثقات هست، عن ابراهیم ابن مهزم، عن طلحه ابن زید که خالی از اعتبار نیستن، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن ابیه امام باقر علیه السلام، قال صل علی من مات من اهل القبله و حسابه علی الله. این دیگه تقریبا تصریح دارد که بر جنازه مخالف احکامشو انجام داد، تغسیل و نماز و غیره. صل علی من مات من اهل القبله، با همون قاعده. چی بود قاعده؟ قاعده عدم فصل. در صورتی که صلات جائز باشد، غسل هم جائز، فاصله نیست، یا یکی جائز همه جائز، یا هیچ کدوم جائز نیست. بسیار به اصطلاح ساده و عامیانه، یا همه جائزن یا هیچ کدوم جائز نیست. این معنای عدم فصله، یعنی اینجوری نیست که بعضی از این احکام جایز باشد و بعضی جایز نباشد، چون قول به عدم فصل وجود ندارد. یا به اصطلاح دیگر اجماع مرکب است در این رابطه که یا همه این احکام جائز است و واجب، یا همه این احکام نسبت به مخالف بر عهده شیعه واجب نیست، اجماع مرکب می شود. بنابراین از این روایت هم استفاده شد چی؟ وجوب صلات جمعه، وجود صلات و غسل بر میت مخالف. این مطلب تا اینجا که گفتیم، دلیل سوم و چهارم هم ادامه بدیم و بعد برگردیم به قول دوم که عدم جواز هست. دلیل سوم ما در این رابطه چه بود؟ سیری قاطعه بر این که کسی که شهادتین را به زبان بیاورد، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بگد این مسلمانه. صاحب محقق حلی کتاب شرایع جلد یک صفحه 37 می‌فرماید که کل مظهر یجب غسل و کل مظهر للشهادتین. این که رأی مشهور رو گرفتیم. صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام جلد 4 صفحه 83 می‌فرماید السیرة القاطعة الدالة على تحقق الاسلام بالشهادتين. سیره قطعی وجود دارد، دلالت دارد بر اینکه کسی که شهادتین را به زبان بیاورد اون موجب تحقق اسلام می شود و همون شهادتین برای تحقق اسلام کافی است. و مخالف شهادتین را دارند، شهادت بر وحدانیت خدا و شهادت بر نبوت پیامبر دارند. با این دو تا شهادت مسلمان هستند. در صورتی که مسلمان بودنش کامل شد دیگه جای بحث ندارد. به طور قطع نصوص و اجماعات و حتی ضرورت بر این است که میت مسلمان غسلش واجب است. بنابراین غسل میت مسلمان واجب است و مسلمان بودن مخالف هم ثابت. دلیل سوم ما هم همین بود و کامل که درش بحثی نیست. فحصم بکنید در فقه می رسید به جایی که گفته می شود در حقیقت مسلمان بودن و مؤمن بودن دو خصوصیت دارد. مسلمان کسی است که شهادتین را بگد و مؤمن کسی است که شهادت ثالثه را هم تکرار کند. بنابراین این دلیل هم کامل شد، دلیل سوم بود. دلیل چهارم که حسن معاشرت باشد. ان شاءالله فردا سلامتی آقا معظم صلوات خط کنید.